محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رسیدیم به آیات آخر سوره مبارکه فجر. قبل اینکه این آیات را خدمت شما مختصر معنایی بکنم، عرض بدارم که ملاحظه فرمودید که در این روزهای اخیر مجانینی به نسخه های کاغذی قرآن کریم بی‌ادبی کردند، جسارت کردند و نسخه های از قرآن را آتش زدند. ما به درگاه الهی تبرئه می جوییم از این مجانی و به خوبی روشن می شود که از این حرکاتی که در دو تا کشور سوئد و هلند انجام شد، این همون حرفی است که در قرن 19 او انگلیسیه گفته بود تا قرآن در بین مسلمان ها وجود دارد، ما نمی توانیم نفوذ بکنیم و راه پیدا بکنیم. و اینا الان دشمنیشون رو با قرآن کریم دیگه دارن خیلی ظاهر و آشکار میکنن. اگرچه اینا بی ادبی نسبت به قرآن است، لکن نسخه چاپی یک کتاب رو که چند ورق کاغذ بیشتر نیست آتش زدن، به غیر این که مسلمانان اهتمام بیشتری نسبت به کتاب آسمانیشون پیدا کنند و اهمیت اون رو درک بکنند، ثمری نخواهد داشت. یعنی اینا واقعا باید تعبیری که ازشون کرد مجانینند و گرفتار بعد این حرکات زشت و مشمئز کننده در بین همه انسانها. هر انسانی که عقلی بر سر داشته باشد و آزادی خواه باشد، این حرکات رو محکوم می کند، حتی پیروان مذاهب دیگر. توجه می فرمایید، بنابراین این حرکت به شدت محکومه و قابل دفاع نیست و مسلمانان باید در مقابل این بیادبی ید واحده‌ای بشن و در مقابل این حرکات عکس العمل نشون بدن تا دشمنشون این حرکات را تکرار نکند. گیر ما این است که اونا بر باطلشون اجتماع دارند و ما بر حقمون متفرق هستیم و این مصیبت بزرگ ماست. حالا به هر حال این حرکت به طبع محکوم همه ادیان الهی و حتی همه انسان‌هایی است که به انسانیت اعتقاد دارند محکوم است و مردود. بیام سر معنای چند آیه آخر سوره فجر. فرمود که و جی ایامه زن به جهنم، جهنم رو میارن روز قیامت. انسان ها متذکر میشن وقتی جهنم رو میبینن، وقت یاد چه میفتن؟ وقت گفت بله، چون که دیدم بله ماه و بله مهن و یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. خب چون که دیدم داس و مهن و یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یعنی چی؟ یعنی میبینن وای با این اعمالی که تو دنیا داشتن هیچ چاره ای نیست جز رفتن تو جهنم، لذا اونجا متذکر میشن. اما انا له الذکرا، دیگه چه فایده ای داره تذکر در روز قیامت؟ چون دیگه قابلیت اصلاح وجود ندارد، هیچ ثمره‌ای نداره. میگوید یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگه کاشکی برای زندگی دو آخرتم، برای این حیات جاودانم یه کاری کرده بودم، یه توشی از پیش فرستاده بودم، اما نتیجه ای ندارد. بعد می فرماید فیوم ازن لا یعذب و عذابه احد، خدا هیچ کسا چنین عذاب نمی کند که ای را عذابش می کند. یعنی خدا خیلی عذاب سختیش می کند. بلا یوسف و وساقه و احد، هیچ کس در بند خدا نمی کند مثل اینی که اینا تو بند و قل و زنجیرش می کند. وقتی اینا رو گفت خیلی خوب و تهدید کرد کسانی که کافر باشند، کسانی که یتیم را گرامی ندارند، کسانی که طعام مسکین را برش تحریک نکنند و تشویق نکنند، کسانی که میراث دیگران را بخورند. همین هفته که امروز آخرشه با هم حرف میزنیم، بله از یه یکی از مناطق اطراف اصفهان آقایی به من تلفن زد، مسائلی میپرسی. بعد میگو آقا پدر من میراث خواهر و برادراشو خورده، سهم اونا رو نداده. گفتیم خیلی خوب. بعد گفت البته پدر مادرم هم همینجور بوده، اونم سهم خواهر برادراش را خورده. بعد گفت آقا این متاسفانه تو محل ما عادیست که داداشی ها سهم خواهر را میخورن نمیدن بهشون. گفتم برو به اون آقای محل دون سلام منو برسون، بگو بابا تو مسجد تو منبر بگه اینا بابا سهم دخترارم باید بدی، سهم خواهراتون رو باید بدی، اونا گلا نکردن که دختر شدن، سهم و ارثشون رو باید بهشون بدی. کارشون نداشته باش خیلی مگه حرف نزنن که وقت روزشون شوم نمیشه که از هرچی میخوان بگم بابا یه سنوات بفرست. اگه زیادی اعتراض کنی اون میگه تا کفش از عمر ول میکنن تو سره تا بیشن نمیخواد ساکتش. خب بنابراین این بله کسانی که این حرکاتو میکنن اینا رو خدا وعده میده به جهنم. حالا میاد سر نقطه مقابلش، یه عده ای هم هستن خدا به اونها روز قیامت ندا میرسد یا ایتها النفس المطمئنه، به به خطاب میرسد به اینها ای صاحب نفس مطمئنه، اطمینان داشته به چی؟ به روز قیامت، به معاد، به خدا، به پیغمبر، به حرفای خدا و پیغمبر به اینا اطمینان داشته، ثواب خدا، بهشت خدا، آتش جهنم، همه اینا را اطمینان داشته، درسته. خیلی خوب، لذا خدا بهش خطاب می شود به این که ای کسی که صاحب نفس مطمئنه هستی، نفس به چه چیز اطمینان پیدا می کند؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا. اینا تو دنیا به یاد خدا، نمیگه سکه چند شد، دلار چند شد، فلان چند شد، برو بابا برچه شد. حالا شما میگه سکه داری، بر سکه میپرسی یا دلار قایم کردی؟ یاد خدا قلبهای اینا رو مطمئن میکند، چون به یاد خدا هستن. خب وقتی که به یاد خدا بودن، اون وقت راضی میشن به آنچه که خدا براشون خواسته. یعنی چی؟ یعنی نمیشن مثل اون آدمی که تو آیات قبل گفت و فعمل انسانو اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه. ای خدا بهش بده، میگه خدا من گرامی داشته بمیداده. اگه خدا بهش نده، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. ای خدا بهش نده، میگه خدا به من اهانت کرده، به من نداده. اما اینا اینجوری نیستن. اینا که صاحب نفس مطمئنن، خدا بهشون بده، میگن الحمدلله، میگن خدای شکرت که دادی. و آنچه که خدا داده رو در راه چی؟ در راه خدا ازش استفاده میکنن. یعنی به دیگرانم میده، دست دیگرانم میگیره، کمک میکنن. و چی؟ و اگه خدا بهشون نده، آلوده به گناه و معصیت نمیشن. میگن خدایا من بر اون چه که نداده ای صبر میکنم. خب یعنی خدا بهش بدن، از راه منحرف نمیشن. خدا بهش ندن، دنیا دو رو داره دیگه، یه رو میدن یه رو نمیدن. اون وقت که نداد، نمیرن دنبال دوزی و هیزی و اختلاس و خونه مردم رو خالی کردن و ماشین مردم رو دزدیدن و اموال مردم رو سرقت کردن. میگه نه، خدا نداد، حالا انشالله بعد میدن، راه خطا نمیرند. توجه کردید؟ پس بنابراین نه وقتی خدا به او داد و مستغنی شد، او قلاعش او رو به کفر و الحاد و خطا و اشتباه و اینا میکشند، نه وقتی که بهش نداد و فقیر شد، ندار شد، نتوانست کاراشو جمع کنه، بازم از مسیر درست منحرف نمیشن. چقدر آدم فقیر داریم پاک زندگی میکنن، صورتشون رو با سیلی سرخ میکنن، ولی دست به مال مردم، به ناموس مردم، به هیچ دراز نمیکنن. خیلی آدم های اینجوری داریم آقا، آبرو دارن ولی دست جلو کسی دراز نمی کنن. اینا اینا یعنی تو زندگیشون طریق عبودیت خدا رو می پیماین، هرچه خدا گفت و راضی هم به رضای خدا. خدا بهشون داد میگن الحمدلله، نداد صبر میکنن، صبر میکنن، دنبال خطا و اشتباه و راه کج نمیرن. چقدر زن داریم آقا، ممکنه مشکل مالی داشته باشه، میره کار میکنه تو خونه مردم، میره کارگری، میره سبزی پاک میکنه، میره یه خیاطی بافتنی یه چیزای آب تو خونه درست میکنه میفروشه، ولی پاک دامنه، ولی آلوده به گناه نمیشه. خب از اون طرف نمونه هایی هم داریم به این که بعد بفرمایید کوچکترین مشکل مالی براشون پیش میاد راحت ترین کار رو انتخاب میکنن و اون دنبال فساد و فحشا رفتنه. خب اینا از راه این نفس مطمئنه، چون به خدا و به ثواب و به جزای الهی اطمینان دارن، از راه عبودیت خدا از صراط مستقیم منحرف نمیشن. و چه خطاب میرسد بهش گفته میشه ارجعی الی ربک، ای نفس مطمئنه برگرد. خب کجا اینا دارن بهش میگن؟ روز قیامت، یا از همون دم مردن، از آغاز مردنش بهش میگن برگرد، رجوع کن. رجوع به خدا یه استعاره است، ارجعی الی ربک. خب به پروردگار خدا خودت رجوع کن، یعنی به امر خدا، یعنی به ثواب خدا، یعنی به بهشت خدا، یعنی اینکه چون تو دنیا درست زندگی کردی، خطا نکردی، ببین خدا چه برات مهیا کرده، برگرد به سوی خدا. خب ارجعی الی ربک راضیتن، خب تو راضی هستی، راضیتن حال از ضمیر کاف ربک، در حالی که تو راضی به ثواب خدا. اونجا بهش میگن راضی هستی تو دنیا این تحملا رو کردی، حالا خدا این بهشت اینا رو بهت میده؟ میگه بله راضی هم، راضی هستم به ثواب خدا، راضی به این است که تو دنیا حرف خدا رو گوش کردی، عبد خدا از طریق عبودیت خارج نشد، مرضیتا. خب خودش از خدا راضی است، خدا هم از اون چیه؟ راضی است. رضایت چیه بینشون؟ طرفینی. خدا هم از اون راضی است. توجه میکنید چرا؟ چون کسی که راه بندگی خدا رو پیش بگیره، حرف خدا رو بگه چشم، عمل کنه، خدا ازش راضی میشد یا نه؟ خدا ازش راضی میشه. او از خدا راضی، خدا از او راضی، طرفین از هم راضی هست. کسی که راه رو درست بره، مسیر رو درست بره، بندگی خدا کرده باشه، حرف خدا شنیده باشه، بعد چی بهش گفته میشه؟ بهش گفته میشه فادخلی فی عبادی. حالا که از خدا راضی، بسم الله بیا. کجا برو؟ بیا داخل شو، برو قاطی کیا؟ قاطی بندگان خودم. خدا بهش میگه بیا برو پیش اونایی، مگه تو بندگی نکردی؟ حالا بیا برو پیش بندگان واقعی من، ببین خدا برای اونا چه جا و مقامی در نظر گرفته. فادخلی فی عبادی الصالحین، برو پیش بندگان صالح. هم این دلالت میکند که صاحب نفس مطمئنه خودشم حائز مقام عبودیت است، لذا میرد داخل بندگان صالح خدا. بندگان صالح خدا کیان؟ در رأسشون محمد است و آل محمد. ادخلی فی عبادی، دوباره بگرد و ادخلی جنتی، بیا برو کجا؟ یه بار گفت ادخلی، دوباره میگه و ادخلی، تکرار میکنه فعل را. این تکرار کردن این به خاطر چیست؟ اهتمام به این دخوله، یعنی به این وارد شدن. یه بار گفت بیا برو پیش بندگان صالحم، حالا میگه بیا برو تو بهشتم. چرا آقا؟ شما اگه تو بهشتم باشی اما اطرافیات چی باشن؟ اونایی که نمیپسندی باشن موجب چی قرار میگیره؟ مورد اذیت و آزار قرار میگیره. حالا شما اگه یه همسایه داشته باشی، این همسایه آدم بی خودی باشن، خونت خوب، همه چیز خوب، اما یه همسایه مردم آزار، چیکار میکنی؟ میگوی من این خونه رو نمیخوام. با این بابا، با این همسایه که اذیت هم میکنی، یا حالا یا این که شما همه چیز مرتب اما تو خونه یه زن داشته باشی دائم بهت قرقر کنه، قرقر، فقط قرقر. گفت در همین چی؟ گفت در همین عالم است جهنم او. همین کافیه دیگه، همه چی که داشته باشی با یه زن قرقری تموم شد، جهنم همین دنیا اومده سراغت، فایده نداره. عمده رفیق همنشینه. لذا اول میگه فدخلی فی عبادی، بیا برو پیش بندگانه، اینا مثل خودت خوبه، خوبام، بیا برو پیش خوبا. خب بعد میگه خب حالا میدونی جات کجا میشه؟ بیا برو تو. تو کجا؟ تو بهشت خودم، جنتی. داره بهشت به خودش اضافه میکنه، بهشت من. این بهشت غیر بقیه بهشت هست، بهشت من. تو قرآن یه جا داریم خدا بهشت رو به خودش نسبت داده، اونم اینجاست. فقط میگه بیا برو تو بهشت مخصوص خودم، اون بهشت خاصه با، یعنی درجات عالیه بهشت. اونجاییست که میری خودت هم میگی به به، عجب جایی. خیلی خوب، بیا برو تو بهشت من. پس این بهشت درجات عالی است، بهشت خاصه، بهشت عمومی نیست که همه توش را دارن، خیلی درجهش بالاتره. خب انشاءالله خدا قسمت کنه من و شما اینجور باشیم. اگه هستیم همینجور ادامه بدیم، اگه نیستیم اینجور بشیم، خدا کمکمون کنه چنین بشه. در روایت ابو بصیر تو تفسیر قمی این آیه رو میخونن امام، این چند همین چند آیه امشب بود، یا آیتها النفس المطمئنه تا آخر سوره. بعد میفرمان میدونین این خطاب به کیست؟ آفر. میفرماین این خطاب، خطاب به حسین ابن علی علیه السلام. بعد قطعا مصداق اتم و اکمل این خطاب به حسین است که خدا بهش میگه بیا، بیا عزیزم حسینم، بیا بفرما، بیا خدا ازت راضی است، تو از خدا راضی، بیا داخل بندگانم شو، بیا داخل بهشت شد. قطعا مصداق اتم و اکملش، بالاترین مصداقش حسین ابن علی علیه السلام. روایت داریم میگرد میدونید مصداقش کیست؟ یه مصداق دیگه تعیین میکنه، میگرد که روایت عبدالرحمن ابن سالم در کتاب تعویل آیات طاهره تو تفسیر فرات هم البته هست، میگن چی؟ فرات کوفی، میگن این آیه نزلت فی علی ابن عبی طالب القطع والیقین، باز مصداق دیگر تام و کمال نفس مطمئنه امیر المؤمنین علیه السلام است. بلا شک، یعنی بله اینا تنافی با هم ندارد، اینا بیان مصداقه. مثل اینکه ما میگم آقای آشخری خوب است، شما خوبید، این تنافی نداره دوتا خوب داشته باشیم. خب بنابراین بله این آیات در مورد امیر المؤمنین و امام حسین و ائمه اهل بیت نازل شده. شامل حال من و شما میشه؟ ببین آخه باید ما یه چیزی مونم به اونا رفته باشد دیگه، درسته؟ گفت پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. خب باید یه چیزی شبیه آقاش باشه تا بگم این چیه؟ پسر اوست. من میخوام بگم من شیعه امیرالمومنینم، وقت میگم خب تو چیچید به علی رفته، تا بگم چیچید به علی رفته سرم و مجبورم زیر بندازم دیگه، خجالت چیچید هیچ. بگم من شیعه حسینم، من خب تو چیچید مثل حسینه، خب بگو، مجبورم سرم رو زیر بندازم دیگه، چی میتونم بگم؟ هیچ. باید اقلا ما تو راه اونا باشیم، اونا ته جاده، اونا به هدف رسیده، ما لنگان لنگان تو همون مسیر برمیم. حالا ببینید یه روایت دیگه براتون میخونم، تو کافی شریفم هست، حالا من از رو تعبیر الآیات میخونم، ولی تو کافی شریفم هست، تو تفسیر فراتم هست، شیخ صدوقم تو فضائل الشیعه نقلش میکنه. ان صدیر سیرفی میگه به امام صادق گفتم جعل تو فداکیم من رسول الله، هل یک روح المؤمن علا قبض روحه. این انشالله زبان حال من و شما باشه این روایت. یا الله، از امام صادق میپرسه قربانت بشم پسر پیغمبر، آیا مؤمن موقع قبض روح مکره میشه؟ یعنی دلش نمیخواد جون بده؟ قال الله، فرمودن نه، میخواد جون بده. اذا اتاه ملک الموت لقبض روحه جزع لذلک، مؤمن وقتی عزرائیل میاد قبض روحش کنه ناراحت میشه اولش. فیقول له ملک الموت، فرشته مرگ بهش میگه ای بنده خدا، یا ولی الله، ای کسی که دوست دار خدا بودی، لا تجزع، ناراحت نباش. چرا ناراحتی؟ ناراحت نباش، جزع و فزع و ناراحتی نکن. والفلذی بعث محمدا بالحق، قسم به او خدایی که پیامبر خاتم را به حق مبعوث کرده است، لعنه من فرشته مرگ، ابر رو بکن و اشفق علیک من الوالد البر الرحیم به ولده ای. میگه نترس از من، من به تو مهربانترم از پدر مهربان به فرزندش، نترس از من. خب افتح عینیک و انظر، چشادو واکن عزیزم، میخواد قبض روحش کنه، میگه چشاد رو واکن، نگاه کن، ببین کیا آمدن به استقبال آدم مؤمن، چشاشو باز میکنه. فیتمثل الله، فکر میکنید کیا آمده استقبالش؟ او وقت چشاشو باز میکنه، میبیند رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وکی و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، فکی و مادرمون فاطمه زهرا و الحسن و الحسن و الائمه صلوات الله علیهم، همه شون 14 معصوم آمدن به استقبالش، بگن خسرو بخور ناراحت نباش، میای کنار ما، نترس. اینا آمدن بر سر بالینش. و فرشته مرگ بهش میگه نگاه کن، ها اولای رفقا، اوکی میخوایی بری پیش اینا، میخوایی بری پیش اینا. فیفتح عینای و ینظر الیهم، چشاشو باز میکنه، اینا رو میبینه. ثم تنادا، اینجاست که ندا داده میشد بهش، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یعنی بیا برو پیش محمد و آل محمد. خب راضیتن بالولایه، تو اهل ولایت امیر المومنین بودی، حالا ببین علی آمده استقباله. مرضیتن به ثواب، تو ثواب الهی رو میپسندی. فادخلی فی عبادی، داخل شو در بندگان من. این بندگان کیان؟ محمد و اهل بیت محمد علیهم السلام. وادخلی جنتی، فما من شیء احب الیه من انسلال روحی و اللهوخ بالمنادی. وقتی اینا رو میبینه، بهش اینا رو میگن، وقت فقط به اسرائیل میگن یالا اسرائیل، من حاضرم، سود باش، برو تا بری، چه جایی بهتر از این که بریم پیش محمد و آل محمد. یه صلوات خب اینم یه روایت براتون خوندم، ولی اینو بدونید این سوره همون جور که اولش برا شما گفتم، بله یه روایت دیگه از همین تعبیر الآیات از داوود بن فرقد میگه سوره فجر، امام صادق میفرماید سوره فجر را در نمازهای واجبتون و نمازهای نافلتون بخوانید، چون سوره مال حسین بن علی است و رغبت در این خوندن این سوره کنید، خدا شما رو رحمت کنید. یک کسی گفت چجوری این سوره مال حسینه؟ وقت امام صادق همین آیات رو خوندن، یا ایتها النفس المطمئنه، تا آخرش رو خوندن فرمودن یعنی علی حسین ابن علی، نفس مطمئنه حسین ابن علی است، اوست که راضی است و مرضی است و اصحاب حسین و اونایی که بله با امام حسینن، من آل محمد صلوات الله علیهم، اینا هستند که روز قیامت از خدا راضی هستند، خدا هم ازشون راضی است. و فرمودن هذه السوره نزلت فی الحسین ابن علی، این سوره در مورد امام حسین نازل شده. خب مال ما نیست؟ خب گوش کن، خوشحالت کنن، میگن مال حسین است و شیعته و اونایی که شیعه امام حسین باشن، و انشاءالله شامل حال من شما بشن. مال حسین است و شیعه حسین و و شیعت و آل محمد خاصتن، اینا فقط مال شیعیان آل محمد علیهم السلام است. من ادمن قرائت الفجر، کسی که مقید باشد به خوندن این سوره، قاد مع الحسین فی درجته. جاش کجاست؟ پیش امام حسین. این کسی جاش با حسین در درجه حسین تو بهشت باشد. ان الله عزیز حکیم. بس دیگه. خب من دیگه وقتم گذشت، مصیبت رو میدم آقای عاشق علی براتون بخونم. یه صلواتی بفرستین، یه تبسم.